أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. لعنة الله على هذا حاصل عرایض گذشته این شد که برخی از متأخرین نظر شریفشان در این است که حقوق با احکام فرقی ندارند، تنها تفاوتی که با یکدیگر دارند این است که در باب حقوق احکامی است که من له الحق میتواند در اون حکم تصرف کند به اسقاط یا ابقاء، برخلاف احکام متعارفه که اینها امر وضع و رفع اونها به ید شارع مقدس است. این حاصل فرمایش این بعض بود و ظاهر کلامشان هم با مثالی که ذکر فرموده ام این است که نظر دارن به این که حقوق مانند احکام تکلیفی است نه احکام وضعی. کلام این بزرگ را مفصلا عرض کردیم در روز گذشته. فعلا بحث در این است که آیا می توانیم این فرمایش را چه از ایشان چه از بعضی از اجله از تلامذه مرحوم شیخ رضوان الله علیه بپذیریم یا خیر. یک مقداری تأمل و دقت می خواد. اموری به نظر می رسد که در رابطه با فرمایش این دو بزرگ باشد، مخصوصا فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که تصریح می‌فرمایند به این که حقوق مانند احکام تکلیفی است و با مثالی هم که ذکر کرده اند واضح می‌شود که نظرشان به همون احکام تکلیفی است نه احکام وضعیه. یک مطلب و نکته‌ای که به نظر می‌رسد گفته بشود این است که از فرمایش ایشان چنین به دست می‌آید، ملاحظه بفرمایید عرایضی که دیروز عرض کردیم، که اساساً فرق بین حکم و حق در یک جمله است و اون این که من له الحق مالک شیئی است که امر او به دست اوست، وضعاً و رفعاً، لذا دارد که حق اسقاط دارد، ولی بخلاف حکم که امر او به ید حاکم است که با قطع نظر از این فرق حق و حکم شیء واحدند. در اینجا میتوانی بگیم اگر این رو شما به عنوان فارق قرار دادید، این فارق فارقیت ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه شما همون جوری که من له الحق را مسلط بر این حق میدانید که میتواند اسقاط حق کند یا ابقاء حق بنماید، من له الحکم که شارع است میتواند ابغاء کند حکم را یا اینکه حکم را بردارد، مثل مواردی که تخصیص میزند حکم را یا مواردی که نسخ واقع شده است، علی حاله ولو کم هم باشد فرق ندارد، امر حکم هم وضعاً و رفعاً به ید مولاست که من له الحکم است. پس صرف این که امر حق به ید فرد آخری است که عبارت باشد از ذوالحق، این فارق نشد، چون شما در اینجا ذوالحق را اشخاص میدانید، ما در باب احکام هم میتوانیم ذوالید در اینجا قائل بشوید و اون عبارت باشد از خود مولا که امر حکم وضعاً و رفعاً به ید مولاست. پس بنابراین فقط تفاوتش در این است که اون واضع و رافع در اینجا حق تبارک و تعالی است، در باب حقوق ذوی الحقوقین اند. این تفاوتی را ایجاد نمی کند. پس از این جهت فرقی نشد، چون شما میگید که آقا در باب حق قابل اسقاط و ابقاست، ما میگیم احکام هم همین جور است قابل اسقاط و ابقاست، این اولا. گرچه حالا ما روی این حرف داریم ها، ولی اگر میخوایم بگیم از این نظر فرق دارد، نه از این نظر فرق ندارد. ما میگیم کما اینکه امر حق وضعا و رفعا به ید ذوالحق است، امر حکما وضعا و رفعا به ید مولاست. باشه، نه این مهم نیست، بودن وضع و رفع مهم است و عمدتاً رو همین قضیه که یعنی قابلیت اسقاط، قابلیت اسقاط رو در باب حق آوردن، ولی در باب احکام اینجوری فرموده بودن که قابلیت اسقاط ندارد. بله در باب حکم ما میتوانیم نسبت به شارع در نظر بگیریم. نه و وضعاً تعبیر نکنید، بگید بقاءاً اسقاطاً و ابقاءاً، اینطور حالا وضع تعبیر مسامحه، ابقاءاً و اسقاطاً. در اینجا هم ابقاء و اسقاطش از ناحیه مولا من الممکن هست. پس بنابراین این رو صرفی نمیتونه. حالا میرسیم آقا هم یکی بخواد بگید این اولا. پس اگه خصوص ابقاء و رفع ملاک باشد، ما ابقاء و رفع هم در طرف حکم میتوانیم تصور بکنیم، یعنی قابلیت ابقاء یا اینکه اون را هم از بین ببرد در باب احکام هم متصور است، الا اینکه با این تفاوت این قبول داریم که در اینجا مکلف میتواند این کارو بکند، در اونجا حاکم میتواند این کارو بکند. همون گونه که امر حکم حدوثاً و بقاءاً به ید شارع است، امر حقوق هم ابقاءاً نه حدوثاً ها، ابقاءاً و اسقاطاً به ید مکلف است. مکلف بودن در اون طرف و مولا بودن در این طرف این مهم نیست، عمده این است که نفسی، چون بحث خود حق است و خود حکم، نه اون کسی که تصرف میخواد بکند در حق یا در حکم، خود حکم. شما اینجوری ادعا کردین که حیثیت اینست که با حادث شد دیگه قابلیت هیچ چیزی ندارد، میگیم نه مولا میتواند، کما اینکه حق هم شما فرمودین بعد الحدوث میتواند، در باب حکم این که بگیم باقی بماند یا از بین برود شدنی است. این جهت منظور نظره، چون در خصوص خود حق دارد حرف میزند که حق حیثیت ذات او این اقتضا را دارد که اسقاط بشود در حقوق که قابلیت اسقاط را دارد، ولی در حکم قابلیت اسقاط را ندارد، این ادعا را میکرد. ما میگیم نه، قابلیت اسقاط در باب احکام متصور است، مولا حکم را بردارد. دقت کردین آقا چرا میگیم اون کسی که اعمال تصرف اعمال میکند و تصرف میکند، حق را از حکم را از بین میبرد یا حق را از بین میبرد، او مهم نیست، چون کلام ما در خصوص حق و حکم است، نه در اون کسی که حاکم یا ذوالحق است. پس از این نظر تفاوتی نشد، یعنی همون گونه که حق قابلیت ابقاء و اسقاط را دارد، حکم هم قابلیت ابقاء و اسقاط را دارد. نهایت متصرف در احکام مولاست، متصرف در حق ذوی الحقوق است. هذا اولا. پس این نه نمیخواد، نه رد است. نه چرا دیگه، حالا ایشون هنوز نرسیدیم به اون جای حرف اساسی در مقام به فرق بگذارد، همون حکم است با این تفاوت. نه نه تایید نمی کند. ایشان گفتن تنها فرقی که هست اینه، ما میگیم از این نظرم فرق ندارد. بله بله. حالا خب آیا بنفع شد؟ بله بنفع شد. نه این بنفع شدن نمیخواد اون نتیجه ای که ایشان میخواد بگیرد بگیم. این اولا میخواد بگیم در همون جمله هم اولا این قابل قبول نیست که این فرقی را که ایشان ذکر کردن، فرق فارق نیست، اما نتیجه این فرق این است که پس بنابراین حق حکم باشد نمیتونید نتیجه رو بگیرید. ما میخواد بگیم اگر حق حکم باشد از این نظر با هم فرقی ندارند. این تنها فرقی که ایشان بیان کرده، این تنها فرق هم جاری نیست. حالا برمیگردیم رو اصل کلام که آیا اساساً حق حکم هست یا نه، هنوز تمام نشد حرف. پس اولین نکته‌ای که می‌خواستیم تذکر بدیم در عبارتشان که به عنوان تنها فرق ذکر کردن، این فرق گفتیم فارقیتی نداره، چون همین معنا در باب حکم هم قابل تصور بود. هذا اولا. ثانیاً البته بعض از اینا نتیجهش هنوز ممکنه جنبه تأییدی کلامی ایشان داشته باشد، ولی به نتیجه فعلا کاری نگیرید. ما روی نکات و فرمایشات که ایشان بیان فرمودن حرف داریم. مقتضای این که شخص مالک عینی یا مالک عملی باشد و سلطنت بر عین و عمل داشته باشد این است که امر اون عین یا عمل به ید اوست. این قاعده کاره دیگه. انسان اگر قدرت بر عملی دارد، امر اون عمل در وعای تکوین به ید اوست، میتوند اون عمل را انجام بدهد یا انجام ندهد. قدرت بر روزه گرفتن در روزه معینی را دارد، خب امر این سوم در اون روز به ید اوست، میتواند انجام بدهد، میتواند انجام ندهد. مالی ملک اوست، سلطنت دارد بر انهای تصرف در اون ملک، اما آیا امر اصل ملکیت و اصل سلطنت هم به ید اوست وضعن و رفعن؟ اینو نمیتونیم بگیم. الناس مسلطون علی اموالهم، اما مسلط بر این سلطنت بر اموال هم هستن. خیر، چرا؟ چون سلطنت بر اموال حکمیست، در احکام سلطنت دارن. سلطنت بر مال یا سلطنت بر عمل این حکمیست، این دیگه در ید اختیار انسان نیست. پس مالک عین یا مالک عمل سلطنت بر عین و عمل دارد، اما سلطنت بر این سلطنت ندارد. اینو داشته باشین از این طرف. مالک عین است، اما مالک ملکیت نیست. چرا؟ چون ملکیت مضاف هست به ذاته به انسان، که انسان مالک است. حالا در کلام ایشان این چنین بود که در باب حقوق انسان مالک سلطنت است. در عبارت چون داشتن ملاحظه بفرمایید، انسان نمیتونه بگه مالک بر سلطنت باشد. مالک عین هست، مالک عمل هست، اما مالک سلطنت نمیشود باشد. اینم ثانیه. نکته سومی که در فرمایششان هست، حالا ما هنوز نرسیدیم به اون مرحله که بگیم حکم است یا نه، اونو بعدن عرض بیان میکنیم. این عمده مطلب هست و اساس کلام. اساساً سنخ احکام با سنخ حقوق با هم فرق دارن. حقوق داخل است در اعتبارات وضعیه، از امور اعتباریه وضعیه اند، برخلاف احکام تکلیفیه. جهتش این است که بعث و زجر که عمده احکام تکلیفی رو شامل می شود، می خواد منبعث از منبعث از مصلحت یا مفسده ملزمه بشون که واجب و حرام را تشکیل می دن، یا مصلحت و مفسده غیر ملزمه که مستحب و مکروه را تشکیل می دهد. به طور کل بعث و زجر مقدمه چی اند آقا؟ تحقق فعلن در باب واجبات یا مستحبات، یا مقدمه عدم تحقق فعلا در محرمات و مکروهات. مادامی که مقتضای بعث و زجر تحقق پیدا نکند، معقول نیست سقوط بعث و زجر. لذا سقوط حکم مکرر شنیده اید، یا به سقوط موضوع است یا به تحقق اون فعل در خارج. لذا مادامی که موضوع باقی باشد، معنا ندارد حکم که بعث یا زجر است از بین برود. لذا در باب احکام تکلیفیه حتی خود شارع هم این چنین میگوییم که نمی شود اسقاط بکند. این نکته اساسی، خلاف اون حرفی که در ابتدا گفتیم، میگیم شارع هم نمی تواند اسقاط بکند. سنخ احکام این هست و بر همین اساس است که گفته می شود نسخ حقیقی قبل از حضور وقت عمل معقول نیست. چرا معقول نیست؟ چون فرض بر این است که اگر فعل در وقت خودش دارای مصلحتی است که باعث بر بحث باشد، دائی بر انجام فعل وجود دارد که جعل بشود. لذا جعل دائی فرموده است مولا، جعل دائی هم میفرماید، واجب میسازد. اگر به این مرحله نرسیده باشد، شارع مقدس جعل حکم نمی کند. پس اگر قبل از وقت عمل ما ببینیم حکمی جعل شده باشد و شارع بخواد نسخ بکند، در حقیقت عبث است و عبث از مولای حکیم صادر نمی شود. پس بنابراین نمی توانیم بگیم نسخ قبل از وقت عمل چنین نسخی که نسخ حقیقی هست، بله تخصیص که نسخ در ازمان هست اشکالی ندارد، این چنین نسخی واقع بشود. جهتش این است که بر می گردد به عبث، چون اگر اون حکم دارای متعلق او دارای ملاک و مصلحت بوده، خب طبق او جعل شده است و باید هم جعل بکند مولا، و اگر مصلحت نداشته است جعل نمی کند مولا. پس اگر جعل کرده است، معناش این است که کشف از این می کند که مصلحت دارد، با وجود مصلحت دوباره نصب بکند معنا ندارد، معناش لغو است و عبث است و لعب است در حقیقت، و اینا هیچ کدوم به ساحت مولا که مولای حکیم هست به اصطلاح سازش ندارد. پس در باب احکام تکلیفی سنخ حکم تکلیفی، چه حکم تکلیفی الزامی باشد چه حکم تکلیفی غیر الزامی باشد، سنخ حکمش جوریست که اسقاط بدون مسقط معنا ندارد. مسقط یا باید انجام عمل باشد و صدور عمل باشد از مکلف، یا باید انتفاع موضوع باشد که به انتفاع موضوع واضح از حکم منتفی می شود. پس در باب احکام تکلیفیه راه ندارد اسقاط از ناحیه مولا بدون سبب. ولی میایم در باب مجعولات عقلیه که حقوق باشد از جمله اونها، در اینجا ببینیم چه جوری است. این ملاک در باب اعتبار ملکیت یا حقیقت چنین چیزی وجود ندارد، این ملاکی که در باب احکام گفتیم. لذا حق من حیث و حق طبع او اقباع از رفع ندارد، بخلاف حکم که طبع حکم من حیث و حکمان بنابر مسلک عدلیه که تبعیت از مصالح و مفاسد دارند، طبع حکم اقباع از رفع و اسقاط دارد، ولی طبع حق اقباع از رفع و اسقاط ندارد. چگونه می شود حقوق همون احکام باشند با وجود این تفاوت ماهوی که بین حکم و حق وجود دارد؟ نهایت در باب حکم همون گونه که در ثبوت حکم شارع در مقام جعل سبب برای ثبوت میخواد که همون ملاک و مصلحت واقعی باشد، اگر در مواردی بخواد رفع بفرماید اون هم باید سبب داشته باشد. بدون سبب رفع حکم نمی کند. در باب حقوق هم، ولی در باب حقوق طبع حق عرض کردیم چی؟ اینجوری نیست، قابلیت این را دارد. ولذا گفته می شود آقا اعراض از ملک، اگه کسی اعراض از ملک بکند آیا موجب می شود که ملکیت از بین برود یا مملوک از ملکیت ساقط بشود؟ به صرف اعراض، به صرف رفعیت، بنابر مبنای تحقیق این است که به اعراض ملکیت شخص از بین نمی رود و مملوک از ملکیت خارج نمی شود به صرف اعراض. چرا؟ چون سقوط مانند ثبوت سبب جعلی می خواد. نهایت در اعراض، معنای اعراض در حقیقت اینه که یعنی اباحه تصرف برای دیگران قرار داده. وقتی از یک چیزی اعراض کرد، معناش اینه که از ملکش خارج شده، و خیلی از به هر حال ثمرات بین این دو مبنا هست. اگر ما بگیم از به اعراض از ملکیت خارج بشود، پس قابلیت دارد در این که ملک دیگری قرار بگیرد. ولی اگر گفتیم به اعراض از ملکیت خارج نمی شود، فرض کن اگر بعد از 50 سال پیدا شد و آمد و خواست همون چیزی رو که اعراض کرده بود وقف کند، می تواند هبه کند، می تواند بی نسبت به او انجام بدهد، می تواند. اما اگر گفتیم نه، به اعراض از ملکیت خارج می شود، هیچ یک از این تصرفات نمی تواند انجام بدهد. تحقیق این است که همون گونه که در این امور وجود و حدوثشان سبب میخواد از ناحیه شارع، ملکیت سبب میخواد، بدون سبب ملکیت در انسان حاصل نمیشود. سقوط از ملکیت هم، زوال ملکیت هم سبب میخواد. لذا زوال ملکیت یا باید به مثلا اسباب قهریه باشد مثل موت، یا باید به اسباب اختیاریه باشد مثل بیع و هبه و امثال ذلک. سقوط از ملکیت را در حقیقت به یک معنا برمیگرده به امر وجودی دیگه. حالا اسقاط هم که در باب حقوق به عنوان جمله معترضین داشته باشید، پس این که گفتیم که آقا اسقاط کند حق خودش را، اسقاط کند زیاد میشنوید در باب خیارات است، در باب اسقاط. یعنی معنای اسقاط برخلاف این که در اذهان کثیری از افراد است، عفو نیست که گذشت باشد، به قول فارسی زبان ها عفو و گذشت معنای اسقاط نیست، بلکه معنای اسقاط گرچه مناسبت دارد با مثلا، ولی که در همه موارد ما نمیتونیم بگیم معنای اسقاط عفو است، چون بعضی جاها هست که سلطنت بر غیر اصلا به میان نمیاد در باب حق که بحث عفو و گذشت معنا داشته باشه. گذشت از کی؟ مثلا حق تهجیر قابل اسقاط است، اسقاطش جایز دیگه این حق، اما کسی هست که بگیم آقا گذشت کرده است، از کی گذشت کرده است؟ گذشت اینجا معنا ندارد. لذا معنای اسقاط در باب حقوقی معنای عام که همه جا قابل به اصطلاح انطباق باشد این است که ما اسقاط رو به معنای رفع اضافه بدانیم. یعنی این آقا اضافه‌ای که اون شی به عنوان حق برای او داشت، از این اضافه خودش رفع نظر کرده است و صرف نظر کرده است، اضافه را برداشته است. اضافه برداشتن متوقف نیست که حتما غیری در میان باشد. لذا در باب حق تهجیر با اینکه من له الحق هست، اما من علیه الحق دیگه وجود ندارد. اینجا میتوانیم بگیم آقا اسقاط کند حق تهجیر را. یعنی چی؟ یعنی رفع اضافه ای که بین اون مالی را که، زمینی را که در او تهجیر کرده است با این شخصی که این کار را کرده است، این اضافه را رفع کند. پس معنای اسقاط در حقیقت رفع اضافه است که قابل انتفاق است، هم در اون موارد حقوقی که من علیه الحق وجود دارد و هم در مواردی که من علیه الحق وجود ندارد. در همه جا این قابل انتفاق است. اینها اون چه که گفتیم تا اینجا از سالسن بعد از تفاوت ماهویی که بین حق و حکم شد، بسیار واضح است که ارجاع دادن حقوق را به احکام تکلیفی وجهی دیگه نخواهد داشت. علاوه بر این مطلب آخری است در اینجا، و این در واقع یک به اصطلاح مشکلی است که کسانی که حقوق را حکم میدانند باید از این اشکال جواب بدهند. خوب دقت بفرمایید. اگر حقوق از احکام تکلیفی باشد، تردیدی در این نیست که احکام قابلیت اسقاط را ندارد دیگه، اینی که همین الان گفتیم، کما اینکه قابل نقل و انتقال هم نیست. خب بگید بله، اون کسی که میگه حقوق جزء احکام است ملتزم است به این حرفا. خب ملتزم است به این، باید در همه جا همین حرف باشد. در باب حق خیار اجماع قائم است که قابلیت اسقاط را دارد. اون کسی که حق را حکم میداند، اونم حکم تکلیفی، اونم حکم تکلیفی، یا حکم وضعی بداند اما حکم وضعی را مجعول مستقل نداند، بگد منتظر از احکام تکلیفیه، مثل مرحوم شیخ انصاری که یکی از اشکالاتی هم که بعضی به مرحوم شیخ گرفتن همین جاست، که فرمودن شما مجعولات شرعیه را منتزع از احکام تکلیفی میدانید، از این طرف احکام که قابلیت اسقاط را ندارد از جمله حقوق که جز مجعولات شرعیه است عبارت است از حق خیار. بل اجماع حق خیار قابل اسقاط است. شما از این طرف با جمع کنید که چگونه با اینکه حق خیار منتزع از حکم است، منتزع تابع منشأ انتزاع است در جهت قابلیت اسقاط و عدم قابلیت اسقاط، باید جواب بدید که چگونه شده است که این حکم، این امر منتزع از حکم قابلیت اسقاط را دارد. اجماعی هم هست دیگه. این اشکال رو به هر جواب بدید و در مقام جواب ظاهرا بر نیامدن. پس یکی از اشکالات دیگری غیر از اون بچه سوم که عرض کردیم که سنخ اینها با هم فرق دارن اینه که اگر ما حق را همون حکم تکلیفی بدانیم، این دیگه خیلی صریحه، همون حکم تکلیفی بدانیم، بنابراین حکم که قابل اسقاط نیست، حقم که همون جور حکم شد، یعنی قابل اسقاط دیگه نباید باشد. وقتی قابل اسقاط نیست، چطور در باب خیارات بل اجماع قائلن به اسقاط، از جمله خود این بزرگواران قائل به اسقاط هست؟ اینجا باید جواب داده بشود. پس ما نمیتوانیم آقا بگیم حقوق احکام تکلیفیه. اگر حقوق را از احکام وضعیه بدانیم و احکام وضعیه را هم جعل مستقل درش قائل باشیم که این که بعضی ها شده اند، اینجا حالا باید دید که ببینیم این قسم، این چنین حرفی گفتنی هست یا نه. حالا اگر از مجعولات شرعیه باشد، نه به عنوان احکام تکلیفی بلکه به عنوان حکم وضعی و وضعیات در مقابل تکلیفیات جعل مستقل داشته باشند، این آیا گفتنی هست یا نه، این رو انشاءالله حالا بعدها ممکن است در خلال مباحث آتیه گفت متعرض بشویم. علایالین این اشکالات را ندارد. فقط این نکته را توجه داشته باشین که اگر ما قائل شدیم به این که حقوق احکامن ولی نه احکام تکلیفی، احکام وضعیه و احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفی نیست بلکه اینا جعل استقلالی دارن، اینجا حالا آیا این محاذیری که شما ذکر کردید در این مبنا و بر این قول وارده یا نه، ظاهرا این اشکالات بر این قول تا اینجایی که ذکر شد وارد نیست. حالا اشکال آخری دارد یا نه، او رو بعد از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه عرض می‌کنی. پس بنابراین ما نمی‌توانیم مثل این بزرگوار قائل بشویم که حقوق همون احکام هست. این رو نمیشه گفت. و صلی الله علی محمد و آله.